رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، من شادمان یتیم شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. زعور دخت عکاس و فیلبردار شناخته روز 15 آوگوست در تصادف یا صدمه نقلیاتی جان باخته است. وی 88 سال داشت. دوستان خانواده زعور دخت بر رادیو آزادی گفتند حادثه در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. زعور دخت در سر چنبر ماشین بوده است. او همراه همسر و دخترش که از مسکو آمده بودند به یکی از استراحتگاه ها می رفتند. گفت هم صحبتی ما. با گفته منبع رادیوی آزادی یک ماشین بارکش از پشت به خودروی آنها برخورده. زعور دخت از سر آسیب دیده و به هلاکت رسیده است. همسر و دخترش زنده هستند. با گفته نزدیکان این خانواده مراسم ویدا با زعور دخت روز 16 آوگوست دایر می شود. بنا به وصیت زعور دخت او را در کنار قبر پدرش در آرامگاه سری آسیای دوشنبه دفن خواهند کرد. زعور دخت از نمایندگان توده های ایران بود که در کودکی همراه خانواده از ایران بیرون شده اول در ترکمنستان و سپس در تاجیکستان آن زمان شوروی به وایه رسیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 1.5 سال اخیر به کشور زیاده از 8.5 هزار ماشین برقی وارد شده است. طبق آمار رسمی سال 2023 به تاجیکستان 3316 و در 6 ماه اول این سال باشد 5266 نقلیات برقی یا الکترومبیل آوردند. حکومت تاجیکستان از سال 2022 واردات نقلیات برقی را از پرداخت انداز و باج‌های گمرکی آزاد کرده است. شهردار دوشنبه هم دستور داده است تا ماه سپتامبر سال 2025 همه ماشین‌های تاکسی در پایتخت الکترومبیل باشند. ماشین‌های برقی به تاجیکستان اساساً از جمهوری مردمی چین آورده می‌شوند و نرخشان هم به گفته صاحبکاران نظر به یک سال گذشته ارزان‌تر شده است. اما بعضی صاحبان نقلیات‌های برقی از نبودن نقطه‌های برق‌دهی به خصوص در شاهراهای کشور شکایت دارند. بنیاد علم، آموزش و فرهنگ سازمان ملل متحد یا یونسکو گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از سال 2021 کمش 1.4 میلیون دختر از تحصیل در مکتب‌های میانه محروم گشتند. در اظهارات سازمان از 15 آوگوست گفته می‌شود که حاکمان نو افغانستان در 3 سال کامیابی‌های 2 دهه اخیر صحه معارف را در این کشور تقریبا از بین بردند. در این اظهارات آمده است حالا آینده یک نسل پر از زیر خطر است. گروه طالبان روز 15 آوگوست سال 2021 پایتخت افغانستان را اشغال کرد و اداره حکومت را به دست گرفت. بعد از آن زنان از کار و تحصیل و ورزش محروم شدند. محدودیت هایی که سازمان ملل متحد تبعیض اقتصادی و اجتماعی انسان بر پایه جنسی او نامید. دادگاه در یکاترینبورگ سنیا کارلینا را که شهروندی آمریکا و روسیه را دارد به گناه خیانت 12 سال زندانی کرد. وی به آن متهم است که در اول سال 2022 به یک سازمان خیریه در اوکراین 51 دلار گذرانده است. حکم را روز 15 آوگوست دادرس اندری مینیف صادر کرد. این دادرس قبلا خبرنگار آمریکایی ایوان گرشکوویچ را به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم کرده بود. گرشکوویچ چند پیش هنگامی تبادل زندانیان میان آمریکا، روسیه و کشورهای دیگر آزاد شد. کارولینا 33 ساله در سال 2015 به آمریکا کوچید و سال 2021 شهروندی ایالات متحده را گرفت. او را در ماه ژانویه امسال در یکاترینبورگ بازداشت کردند. خدایبردی الاشایف خبرنگار پیشین رادیوی آزادی در ترکمنستان روز 13 آوگوست بر اثر بیماری طولانی که حاصل فشار و شکنجه مقامات می‌دانند در شهر کهنه اورگنج درگذشت. او را 14 آوگوست دفن کردند. بخش ترکمنی رادیوی آزادی نوشت که خدایبردی الاشایف 35 سال داشت و در سال 2016 با تخلص میکان تلشیف 3 ماه با رادیوی آزادی همکاری کرده است. در خطر موضوعهای دیگر در باره پختچینی اجباری در دشاغوز، کمبود خوراک و پرداخت نشدن پول کارمندان اداره های دولتی گزارش می داد. مقامات ترکمنستان در ماه دکبر سال 2016 او و مادرش را به اتهام نگه داشتن تماکو که در آن جمهوری خودکامه سابق شوروی غیر قانونی است بازداشت و به حبس شرطی محکوم کردند. منابع رادیوی آزادی آن وقت گفته بودند که ماموران میلیسا الاشایف را شکنجه کردند، از جمله با نیروی برق. او در سال 2019 و سال 2023 نیز دستگیر شد. مادرش قربان تاج آرزمیدوا 5 سال قبل بر اثر افسردگی زیاد و سکته قلبی درگذشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
دادستان ولایت ساخت بعد 4 ماه واقعه بازداشت شدن امام خطیب و دو نمازگزار مسجد ناحیه باباجان غفوراو را شرح داد. در این باره من مولا رجبی یوسف گزارش می‌دهم. رادیوی آزادی ماه اپریل امسال با تکیه به منبع‌های خیش در این باره خبر داده بود و اکنون دادستان هم تصدیق کرد آنها با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع دینی بازداشت شدند. مقامات امام خطیب را رها کرده اما پرونده دو نمازگزار را به دادگاه فرستادند. اختیار خواجه کمالوف امام خطیب هم اکنون سابق مسجد خواجه محمد بلادرکن بعد 3 ماه از بازداشت رها شده است. او همراه بختیار اکبروف متولی یا خدمتگزار مسجد و نمازگزار مرزا برهان سلمانزاده اول ماه اپریل با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع دستگیر شدند. خود کمالزاده از زمان رهایش تا حال آماده نشد با ما صحبت کند، ولی دادستان آزادی او را شرح داد. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت ساق 12 اوگوست ضمن نشست خبری گفت یکی از بازداشته‌ها بر اساس قانونی عفو آزاد شد، اما خواجه‌زاده تاکید کرد که او جنایت را پر از صادر کرده است. دادستان ولایت ساق همچنین گفت که نامبردگان به افرادگرای گمان برستند. فرقت خواجه‌زاده افزود
یک نفرشون بینوبر کی دانا جنایت صدر نموده و در قانون جمهوری تاجیکستان در برای عف موافق است، نسبت به قانون جمهوری تاجیکستان در برای عف تطبیق شده است، لیکن اون جنایت رو پورا صدر کرده است. نسبت دانا مولایمون موین و یک نفر دیگر هرشون نسبت هرشون فرانده جنایتی آغاز کرده، اونها انا دستگیر کرده، بعدی تفتیش پورا و خالصانه برای ماهیتاً بررسی نمودن کرده شد.
در صورت تصدیق شدن اتهام برخی از آنها را از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. پیوندان آنها از صحبت با رادیوی آزادی خودداری میکنند. بنا و معلومات دریافتی اختیار خواجه کمالوف 51 سال داشته، 5 سال به انسو امامی مسجد بود و ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان و همزمان متخصص انفرماتیک و فناوری های نو بوده است. بختیار اکبر 34 ساله بوده، در مسجد روزهای جمعه خطبه خوانی و یا خادمی میکرده است. مرزا برهان سلمانزاده 24 سال داشته، جای کار یا سلاش به ما معلوم نشد. بازداشت آنها بعد تقریبا یک ماه انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رخ داد که اول ماه مرد امسال هنگام واخره با فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین بعضی امام خطیبان را پیرو گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی نامید که به گفته او در بین نمازگزاران غایه‌های افراطی پهن می‌کنند. در سخنرانی خود امام علی رحمان از رویه سلفیه و گروه دولت اسلامی چون سازمان‌های تروریستی خطرناک برای امنیت دولت و مفکوره جوانان یادآور شد. او اینچنین گفت که با وجود اینکه این سازمان ها ممنوع می باشند، از سال 2015 تا امروز زیاده از 2300 نفر شهروند تاجیکستان با سلفیه گرایدن و در بین آنها امام خطیبان برخی از مسجدها هم می باشند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه ها را در کشور منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دسامبر سال 2014 این جرایم را اکستریمیستی نامید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت بلژیک مسئله اخراج یک زن تاجیک را از این کشور بررسی میکند. حامیان حقوق دعوت دارند که ستاره ماه ابراهیموف به تاجیکستان فرستاده نشود، چون احتمال دارد شکنجه و زندانی شود. منظرانگیز نوروز شاه در این باره تفصیلات میدهم. نشریه ذا اینسایدر در گزارش مفصل خود درباره ستاره ماه ابراهیموف و نزدیکانش نوشته است حکومت تاجیکستان میخواهد او را با پرونده های ساخته و از طریق اینترپل استرداد کند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره معلوم نیست. به نوشته ذا اینسایدر، ستاره ماه ابراهیموف با مسئولین خدمات مهاجرت بلژیک گفته است سال 2018 شوهرش را از اوکراین دزدیده به تاجیکستان فرستادند و به 23 سال زندان محکوم کردند. شوهر این زن با زرخریدی، تروریسم و عضویت در رویه ممنوعی سلفیه گناهکار شده است. ستارما ابراهیموف با مقامات بلژیک همچنین گفته است نام او هم در رویخط سیاه قرار دارد و اگر به تاجیکستان برده شود با شکنجه روبرو خواهد شد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 14 آگوست به رادیوی آزادی گفت خواهر این زن نیز قبلا از لهستان اخراج و در تاجیکستان زندانی شده است. نیگار سعیدوه 27 ساله با اتهام مساعدت به تروریسم به 7 سال زندان محکوم شد. جزئیات حکم او معلوم نیست و روشن است که او تا کجا این اتهام را اعتراف کرده است. پس از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا و به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. تنها در یک سال اخیر حداقل 3 پناهجوی تاجیک، عبدالله شمسیدین، بلال قربانعلیف و فروخ اکراموف از کشورهای اروپایی خارج شدند. عبدالله شمسیدین به 7 سال و بلال قربانعلیف عضو حرکت سیاسی گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شدند. گروه 24 حکم قربانعلیف را غیر قانونی گفت. سازمان‌های حامی حقوق از کشورهای اروپا دعوا دارند که پناهجویان را به تاجیکستان نفرستند چون خوف شکنجه و زندانی شدن آنها زیاد است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شبکه‌های اجتماعی برای مردم در جهان به یک منبع اساسی دریافت اطلاع و هم معاشرت تبدیل شده است. نظرها به استفاده شبکه‌های اجتماعی در جامعه تاجیکستان یکسان نیست. از جمله برخی‌ها استفاده از حد زیاد شبکه‌های اجتماعی را به ضرر کار می‌دانند. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه در همین موضوع پرسیدیم.
در جامعه ما شبکه‌های اجتماعی نقش خیلی مهم و کلان دارند. مثلا اکانت های تعلیمی رو پیدا کردن ممکن است که مصلحت میدهند، چگونه در خارج تحصیل کردن ممکن است یا در امریکا، یا چی باید کرد تا زبان ها به مانند چینی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، حتی تاجیکی رو بهتر آموزیم. شخصا من در اینستاگرام خود اساسا درباره چگونه در خارج تحصیل کردن مثلا در امریکا و چگونه نوشتن نامه های انگیزشی، اینچنین مرکز های گوناگون تعلیمی به مانند American School, American Space معلومات میگیرم.
American Space
هر جمله دیگه بوزیه های و تأثیراتش اصاب و بایی گودک و ضرار میکنه. برای یعنی
عموما منفی
های برای که ما بایی قوم بایی شرایط حجره هی چیستان نمیکنه،
تأثیر بد میکنه برای گودک و برای چی که بایی بازی من سپورت پاشت که بایی کدگی جایی بازی میکدگی جایی بسین هست روان و چیزو که تو مشغول شدن وقتی بکاری شدن با من خونه با من جای در سویر میکدگی و ایچیدگی روان و چیزو که تو مشغول شدن این برای گودکو خوب نیست. خوب
برای بعضش فایده دارم ممکن، برای بسیارش ضررش بسیار رسخودش بسیار ممکن،
یعنی وقت بسیار میگیرن،
وقت بسیار میگیرن، بچه یاش نمیخونم آره امین شده بود چکارو هر کارو یعنی نمیشدنی مشغول میشم. اسم کلانسولان در کار نیست این چیزا
تحصیل نقض میکرد. اگر آدم سایتوی رنگی که چیزوی راست نشون میتن آموزد نگاه کند بسیار تحصیل آور میشد، بسیار چیه میفهمد جمعون بینیش دیگر میشود.
اینها با جمعه ما مشکلی خیلی زیاد میورند از سبب اون که آدم ها بسیار با تلفن وقتی خودشون را صرف میکنند. من در فیسبوک بسیار برای خرید لباس ها، برای یکم کپ های زیبا میزنند، برای این چیزا تماشا میکنند.
هر یکی ما و شما باید که برای منفعت خود این را استفاده برین شبکه اجتماعی را، نه بلکه بر مقابلی ما که منفی باشد.
شبکه اجتماعی به زندگی ما بسیار تاثیر کلان دارد. مثلا اگر شخصانی که با یکم بیزنس سرکار داشته باشند فقط به همین کارها اگر شغل باشند، مثلا بیزنس های آنلاینی هست، این با انسان با پیشروی ترقیات آدم به حد فایده زیاد دارد، برای که از تیپسک از پیشرو است، از ترقیات است، البته فایده دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در شهر استانه با تیم ملی قزاقستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. تیم استقلال دوشنبه که در بازی موقوف مانده مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر دسته استرفشن شهر استرفشن پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مستحکم کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به جام جهان 2024 با تیم ملی قزاقستان در شهر استانه دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب فوتزال کشور که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در شهر استانه دایر نموده است، روزهای 22 و 24 آگوست در مجمع ورزشی سیران آرینا با تیم ملی قزاقستان بازی های دوستانه برگزار می کند. در واقع تیم ملی قزاقستان برنده مدالی برنجی مسابقات قهرمانی اروپا 2016 نیز در جام جهان 2024 در ازبکستان اشتراک خواهد کرد. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایرو واحدوف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در استانه 16 نفر، 3 دروازه‌بان و 13 بازیگر را دعوت کرده است. دروازه‌بان ها مرادالله علی قلوف، خوشبخت ایسایف و نوردین جباروف. بازیگران دلشاد سلامو، فیضعلی سردارف، عبدالقیوم عمروف، امید قوزیف، ادریس یورف، بختیار سالیف، سمندر ریزاموف، نیکروز علی محمدوف، کامران علیف، محمد جان شریپوف، اقبال واسیدزاده، بهادر خوجایف و نصرت شا اسمایلوف. اما دروازه‌بان اساسی دسته فیروز بکمرادوف به دلیل جراحت برداشتنش در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور شرکت نمی ورزد. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا که ماه اپریل امسال در شهر بانکوک تایلند دایر گردید و مرحله نهایی قهرمانی جهان 2024 راه یافت. بر اساس نتیجه های جام آسیا 5 دسته بهترین به قهرمانی جهان راحت گرفت. از قاره آسیا بجز از تیم ملی ازبکستان به حیث میزبان، تیم های منتخب ایران، تایلند، تاجیکستان و افغانستان به جام جهان 2024 راه پیدا کردند. در مرحله گروهی جام جهان منتخب تاجیکستان در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی موقوف مانده مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب 2-0 پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مستحکم کرد. بازی موقوف مانده دور 12 مسابقات 14 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر استرفشن دایر گردید. گل‌ها را فرانچسکا مرجیوتا در دقیقه 14 و شیروانی مبچایف در دقیقه 7 زدند. همکنون استقلال پس از 13 بازی 39 امتیاز کسب نموده پیش صف یگانه مسابقات لیگ عالی می باشد. استقلال یگانه دسته است که در همه بازی‌هایش پیروز شده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در موسم سال روان تنها یک بازی را باخته است با 26 امتیاز زینه دوم را اشغال می کند. دسته خوجند شهر خوجند با 25 امتیاز در جای سوم می باشد. دسته های برقچی حصار با 8 امتیاز و کوکتاش ناحیه رودکی با 5 امتیاز در جدول مسابقات در دو زینه آخرین قرار دارند. در روی خط نشانزن های بهترین مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال با 10 گل در سطح جدول است. الیک بلیسینگ از تیم استقلال، ارتیوم سردیوک از دسته خوجند و جهانگیر ارگاشف از تیم اسخطا 6 گلی زدند. بازی های دور 14 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 16، 17 و 18 آگوست برگزار می شوند. روز جمعه خوجند بوریگر تدازی شهر تورسونزاده روبرو می گردد. دو بازی دیگری دور 14 میان دسته های اسخطه خوجند، حاصلات فرخور و وخش باختر برقچی حصار روز شنبه صورت می گیرد. دوری 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با 3 بازی بین دسته های کوکتوش ناحیه رودکی استقلال دوشنبه، استرفشن استرفشن، پنچر جلال الدین بلخی و روشن کلوب باشگاه مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه روز 18 آوگوست به پایان می رسد.
پانزدهم آوگوست سال 1945 با قرار حکومت اتحاد شوروی اینستیتوت دولتی دو ساله معلم تیارکنی کولوب تأسیس شد که بعداً به دانشکده دولتی آموزگاری تبدیل داده شد. این مؤسسه در ابتدا دارای فاکولته های تاریخ و فیلولوژی، فیزیک و ماتماتیک، طبیعت شناسی و جغرافیا بود و حالا این مؤسسه دانشگاه دولتی کولوب به نام ابو عبدالله رودکی نام داشته، در آن فاکولته های فیلولوژی و ژورنالیستیک که تا مناسبت های بین المللی اینفرماتیکا متخصص آماده میکنند. مقامات تاجیکستان ماه آوگوست سال 2018 سیمکارت های تلفن های موبیل ساکنان را پولکی کرده، نرخ هر یک سیمکارت را 250 سومانی مقرر نمودند. در حالی بود که در تمام جهان کارت تلفن موبیلی بی پول یا با یک نرخ رمزی پیشنهاد شده، مشتری تنها برای اینترنت و خرج صحبت و پیامک ها پول پرداخت میکند. مقامات ضرورت تامین امنیت و تحت نظارت نگه داشتن مخابرات شهروندان را ضرور دانستند. ساکنان از خرج زیاد و سرسانی های به قیدگیری نوبتی شماره تلفن هایشان انتقاد کردند. بعد 20 سال از قدرت رانده شدن طالبان روز 15 آوگوست سال 2021 جنگیان کابل را اشغال کردند و با همین نظارت بر اکثر قلمروهای افغانستان دوباره به دست این گروه شورشی گذشت. هراس از ناامنی و پایمالشوی حقوق انسان به ویژه زنان و دختران از نگرانی های اساسی جامعه مدنی این کشور گردید. فکر خرجی موتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همون را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتون را ببرم بده، میگه همه حق حق پسر، میگه بچه های، میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که آنها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانم طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادوار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه 3 جده خونه ساختم، همه جا گرفتن کندن فردادن، نه میراث ماندن نه ای خونه نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرمو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویلای کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خودی یک سوتیخ 25 هزار سومه، این مرد 10 هزار سوم چیکردن که ما 10 هزار سوم در هزار یکم چی نمیشود، تا حتی یک پیچکه گرفته نمیشود.
او در یک اویلای سر فرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راه برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
ما را یکم میراثون را تری جیجوی نکدن، نه پرسیدن چی خیلی کدن، اما چی کرسودی کده، اما برادرم کده گیای ما نه خاینم یامی، میگه شش گرفته، یعنی 7 نفریم، یک چه بچی در نظر نگرفتن، شش حصه، میگه که ما 5 حصه گرفتم، یک حصه بانوی ما.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته، نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. ما اینا 5 سال شد که در کوارتیره قطی خواهرم هرون زنی تنها. شوهرمون گذشتگی مون همی چی کدستیم؟ مورا حسامونه نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خانه به فرزندان میراث مانده است، او و یک خواهرش بی سرپناه مانده در خانه های ایجور زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم، یک 4 خانه های چی سکسیا دارم، اما خونه را خونه او را پدرم مرا داده بود، نه کی به نام خودش بود. ما امرا چیکاده بخای پدرم ای فشار بلندی در چند روز گذشتن از دنیا، ما امرا چیکاده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزه ام خونه را قلب شکسته در اومده، حوزه ام خونه را رحم نمیته. خونه ای که حوالی دارم در شهر کلوب، او خونه را نیم خیلی اینا دو خونه دیگه در شهر دشمبه دارم، یک تاش در شفچنکو، یک تای دیگه در چی 82 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم اوجادانی چشنودگی اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه داری وزارت کارهای داخلی بود، در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه، ما راضی نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحبه ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حقی برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران، معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمی بندند تا زمانی که طلاق می گیرند یا به سرپناه می مانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمی بینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع می شوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راه نمایی می کند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان می گذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارشی حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کدکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دوم، نوبت سوم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذاشته میگذارد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، به وارثان نوبت اول میگذارد. یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما می روند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده می شود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین می کند. یعنی دختر هم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر. منزل استقامتی یک تا است. در عمل، در تجربه، وقتی که آنها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند. لیکن میشوند وارثانی که از حیثیت خود میگویند که مثلا خیر ما دختر مو شوهر کده برآمده رفتیم یا که مو خانه و در خود داریم، مو حیثیت میراثی خود با همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
واز در عمل چی طور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که برگشته می آید به خانه والدون، در این حالت میتونم برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث اخی دلپرانه میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد و میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادتنامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادتنامه میراث رو بیکار کرده در اساس حلنامه خود، مثلا در اساس حلنامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که وایش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وای پسر است وای باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت میشود برادر و خواهری که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای میشوند. مثلا وقتی که پسر اویلا دور شد، فرزند دور شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهر که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر، شما با والدین چی مشورت میدهید؟
برای ما با پدر و مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروند، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود را تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشان با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا بود در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود، همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشنوسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. با مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر افغانستان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آنچه که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد هر یک مال همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد اگر یک پسر حق دو دختر را میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سبب برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد میشود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ میموند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها موند، آنگاه چی میشود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط میدهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت میگیرد و فکر میکنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه میشود. صاحب نظران میگویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سختترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما با ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
چرخ پا لکه مرا با چرخ آور دیم، آی کام بدم مرا با بلخ آور دیم، آی کام بدم آبی شیرین خور دمی، آی سرگشتا مرا با او بی‌تلخ آور
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 افتادمین زود روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمانی آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبتی زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه‌ای به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدن برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی او بی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کنانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور ها شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشود. نکی نشود، خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، با اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکرد در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خبری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعه رو با چشم سر ندیدم در این باره چیزی ننویستم، لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و در باره تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر را تنها میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت، همین خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب‌هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضای کمیسیون میخونند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستی که نویسد 15 آواز میگیرد، یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمی
دهم. عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس می کنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایان ها می رفت. صبح کمتر بی‌پروا بود. خشایل خوب بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود. و کمتر همین ها کاهش یافتند. این مورد اگر تعدادی جورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دانه است. هنکون خودتان قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند امروز. روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند. یا رئیس یکان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند. با رمان چاپ میکند. پوست چاپ میکند که در حیرت میماند. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد. بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد. اون سه تقریض میگرفت بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت. اگر اصلا سزاواری چاپ باشد چاپ میکرد. سزاواری چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست. هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بوده به هر صورت.
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون از روی من خوانده هستید اینا به خوبی می دانستن. وقتی که این سبکی مرمان می دن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسوری بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسوری که پول به من قرض داده است قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولکتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه،
یعنی نمیشد چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز کنم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمی خوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال می نویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق کلام گرفته؟
نه یکم وقت حق کلام نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق کلام گرفتم و نه حکایه‌ای که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق کلام گرفتم. سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چاپ کتاب خور بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیتان چیکار میگذرونه شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای که حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو با شما نازو نمیشه اگه پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیم اگه بسیار خالیمونم میروم لبی دایره و یگان باغی خوش هوا خاگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشم. سیخ کباب
کوهگردیو
ده اگه پویم که کسل است من کوهگردی کردم تو
نه سالای پیش زور میگشتم
بیشتر زور میگشتم شکار دست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلی رفتید؟ من
حیاتن رفتم نیست.
انا چینام داشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، بنورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دست میداشتم، چیزی از همه کلان زدگی هم اوهو اوهد در کور اعلی زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای بازم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر
به شما همچنین. باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصت ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است: www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.